درد هستند و به قشر حسی پیکری معروفند.
سوال.
آفرین
بابت
این که برات سوال پیش اومده، یعنی یه چیزایی فهمیدی.
آره دارم میسوزم. سوالم اینه که چرا انقدر میسوزه؟
ای بابا،
تو کاغذ از مواد شیمیایی استفاده شده برای سفید کردن کاغذ، این سوزش برای اونه.
حالا میرسیم به درد. وای چرا انقدر درد داره؟
ببین کاغذ که اینطوری که میبینی صاف نیست. ببریش زیر میکروسکوپ، لبهای تیز و ناصاف الیاف چوب خوش شده رو میبینی. دردش به خاطر اینه.
متوجه شدم. این خیلی عجیبه که متوجه شدم،
چون خیلی ساده برات توضیح دادم.
پس این کاغذ با سطح میکروسکوپی پوستم ملاقات کرده.
بامزه بود.
چی؟
هیچی. بیا این چسب زخمو بگیر برو خونتو.
باشه خداحافظ.
خب رسیدیم به ساعت 9:32، همچنان با مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. از کنم خدمتون که با توجه به تنش آبی کشور، یکی از مهمترین برنامه ها انتقال دریای آب دریای عمان و تأمین آب صنایع آب شرب شرق کشوره، که در این فرآیند نیاز به آب شیرین کن های ضرورت در واقع دیده میشه. حالا در خبرهایی که برها به دستمون رسیده دیدیم که ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب اقلیم و محیط زیست از برنامه معاونت علمی برای بومی سازی تجهیزات آب شیرین کن های صنعتی بزرگ مقیاس خبر دادن که در حال حاضر وارداتی هست. اما میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس علی اصغر قانع، رئیس کانون هماهنگی دانش صنعت بازار آب فاضلاب ایران. آقای مهندس قانع سلام عرض میکنم خدمت شما. به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم سرکار خانم نوازنی، خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. این برنامه‌ای که معاونت علمی حالا خبرش رو منتشر کرده، برنامه به طور قطع میتونه فوق‌العاده‌ای باشه. بیشتر از شما بشنویم، بفرمایید.
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که خب همونجوری که اشاره فرمودید، توسعه مباحث مربوط به طرح‌های انتقال آب از دریا در چند سال اخیر به شدت رو به توسعه بوده و همچنین نیاز آب درون سرزمینی ما به آب‌های دریا و تصفیه اونها و همچنین برای کمبود، جبران کمبود بخش عمده حالا هم صنایع و هم آب شرب، یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو و خود صنایع هست برای این موضوع. در راستای این انتقال که حالا بخش عمدهش بخش‌های تجهیزات خطوط انتقال ایستگاه پمپاش هست، یکی از بخش‌های اصلی این پروژه ها موضوعات مربوط به تصفیه آب دریا هست که باید به نوعی نمک‌زدایی بشه. خب در حال حاضر تکنولوژی که تقریبا تمام دنیا ازش استفاده میکنن، سیستم های آب شیرین کنی که در اصل اصطلاح درست سیستم های نمک‌زدایی است به نام RO، ریور اوسموز، و اینها آب دریا رو بایستی نمک‌زدایی بکنه و انتقال بده. خوشبختانه معاونت علمی از چند سال گذشته با توجه به روند روبه رشد این طرح‌ها و پروژه ها در خصوص بومی‌سازی این فناوری ها که در بخش های مختلف این سامانه های الکترودی آر او یا اسموز معکوس، کلن این تکنولوژی منحصر به 3-4 یا حد اکثر 5 از کشورها در دنیا هست.
یعنی
خیلی تکنولوژی پیشرفته‌ای هست، فناوری بسیار پیشرفته‌ای هست که محدود کشورها همین دانش فنی رو دارن. خوشبختانه با حمایت معاونت علمی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و فعال و جوانان خود این کشور، به حمدالله ما در بخش‌های مختلفی از این سامانه‌ها موفق شدیم که یه بومی‌سازی انجام بدیم، توسعه فناوری انجام بدیم. در بخش پمپ‌های این سامانه که معروف هست به پمپ‌های هایپرشر پمپ یا پمپ‌های فشار قوی، خوشبختانه چند تا از شرکت‌های ایرانی ما و دانش بنیان ما با توان و تلاشی که داشتن موفق شدن برای اولین بار این پمپ‌ها رو داخل کشور بومی‌سازی بکنن و تولید بکنن و چندین دستگاه اون خوشبختانه در سامانه‌های نمک‌زدایی ما در جنوب کشور در حال کار هست. بسیار تر موفقی بود و الحمدلله اتفاقات خوبی افتاد.
این تنش خواهش می‌کنم، تنش آبی که شما هم اشاره کردید و من اشاره کردم در برخی از کشورها وجود داره و اونها حالا فرقشون با ما این هست که حتی به دریا هم دسترسی ندارن. حالا اینکه ما به دریا دسترسی داریم نعمت بزرگیست برای ما. و برخی حالا وقتی صحبت میشه برای استفاده از آب دریای عمان تصورشون این هست که نه، این امکان پذیر نیست. اما ظاهرا به ذات نیرو هم وارد این موضوع شده و این مسئله بسیار جدی هست. در این رابطه برای شنونده های ما بفرمایید که چرا میتونیم امیدوار باشیم به این موضوع که بتونیم از آب دریا استفاده بکنیم و تنش آبی رو در کشورمون کاهش بدیم.
وزارت نیرو از سالها گذشته یکی از به اصطلاح پروژه ها و طرحهایی که میتواند تنش آبی رو مخصوصا در بخش شرب و سند در حاشیه 100 کیلومتری خلیج فارس و دریای عمان حل بکنه استفاده از آب دریا بود که این مطالعات انجام شد. نقاط مختلف برای این موضوع، نیازها تک تک شهرها روستاها نیازهای آبشون احصا شد و برای تک تک اینها برنامه‌ریزی شد و خوشبختانه تعداد زیادی از این سامانه ها الان در حال کار کردن و فعالیت است که خیلی از مسائل و مشکلات ما رو در جنوب کشور حل کرد. شما شهر بندرعباس سالا نگاه بکنید، واقعا سالها با تنش روبرو بودن. الان سامانه‌ای که افتتاح شده، بندر لنگه، شهرهای مثل چابهار، خیلی از شهرها، حتی جزایر ما خوشبختانه امروز شاهد اون هستیم که ظرفیت تامین آب بسیار خوبی داره. یه بخش عمده ابتدا به ساکن در حاشیه 100 کیلومتری بود که اصلا مطالعات خاص این موضوع انجام شد. اما طرح‌های بزرگی مثل کریدور شرق کشور که انتقال آب از دریا رو به مثلا سیستان و بلوچستان و همچنین خراسان جنوبی و خراسان غزفی دنبال کرد که خوشبختانه اخیراً استارت اون خورده و شروع شده. قبل از این ما تر انتقال آب دریا رو به صنایع داشتیم، گلگوهر مثل سرچشمه که تا یزد و کرمان این خط ادامه پیدا کرد و خوشبختانه مدت خاپیش این سر بهره برداری شد و نه تنها الان به صنایع داره خدمت رو میده، خوشبختانه یه بخشی از اون آب به شهر یزد داره میده و بخشی از مناطق شهری ما و روستایی ما رو هم داره تامین میکنه. در کنار اون دوباره الان بخشی که برای استان اصفهان داره آب منتقل میشه. چندین پروژه انتقال آب در مسیر جنوب به حالا داخل سرزمین ما داره انجام میشه و بخش عمده اینها برای صنعت و بخش شرب قابلیت جبران کمبودها رو داره و میتونه جلوگیری از بحرانهایی بکنه که نتایج خوشحالی ها هست و مشکلات.
بله، و به خصوص حالا مسئله کشاورزی که امنیت غذایی ما بهش مربوط میشه. یکی از فعالیت های برخی از شرکت ها تمرکزشون روی فناوری ها هست، فناوری هایی که برای دستگاه های آب شیرین کن هست و به هر حال اینا به یه سری قطعات نیازمندن که برخی از این تولید کننده ها میان قطعات از خارج از کشور تأمین میکنن که برخیشون هم دانش بنیان نیستن. معاونت علمی چقدر تمرکزش روی این شرکت ها میتونه باشه که این حالا قطعاتی که تهیه میشن از خارج از کشور بتونن این قطعات رو در داخل بسازن و چه بسا مهندسی معکوس داشته باشن؟ خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید، متشکرم.
ببینید کلا تو حوزه ما سیستم های آر او تقریبا 12 تا تأسیس وجود داره یا تجهیزی وجود داره که باید بومی سازی میشد، اما این 12 تا 3 تاش 70% تا 80% اصل این سامانه های آبشینی کل یا نمکسودایی هست.
بله.
توی این سه تا آیتم یک پمپای فشار قوی هست که خوشبختانه در اطلاع صحبته هست کردم با حمایت معاونت علمی الان چندین شرکت تو کشور دارن میسازن و خوشبختانه بخش خصوصی ما و سرمایه گذارای ما هم دارن از اونها استفاده میکنن. حمایت خوبی رو هم معاونت علمی کرد و هم استقبال خوبی که بخش خصوصی و شرکت ها در بخش های پرشر و سل اینا خوشبختانه باز در داخل کشور اخیراً ساخته شده، داره مراحل نهاییش رو تعیین میکنه. ممبرین و قشرهای اینا هم سالها دارن روش کار میکنن، یه موفقیتایی داشتیم ولی به لحاظ اینکه اینقدر این تکنولوژی پیشرفت کرد یه مقداری جای کار داره که انشاءالله در سالهای آینده این موضوع محقق
به طور قطع چه بسا زودتر. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس علی اصغر قانه، رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت بازار آب فاضلاب ایران. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
همچنان با روزانه با شما هستیم از رادیو گفتگو. اما طراحی و ساخت نانو کاتالیزگرهای هیدروژن بر پایه نانو ذرات فلزی که جایگزین مناسبی برای بیشتر کاتالیزگرهای قدیمی هستن اهمیت زیادی دارن، که اینطور که ما در خبرها خوندیم تا کنون موضوع استفاده از اینها در مقیاس با سایر موادی که قبلا ازشون استفاده میکرده حالا میتونه گزینه بهتر و مناسب تری باشه. برای کسی که علاقمند هستن به این موضوع فکر کردیم راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم در برنامه، میتونه جالب باشه. ارتباط تلفنیمون برقراره با سرکار خانم دکتر منصور دارایی، استاد راهنمای این طرح. خانم دکتر دارایی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم که اگر سوالی هست پاسخگو باشم.
متشکرم. خانم دکتر دارایی، در خصوص طرحی که من عنوان کردم مقدمش رو برای شنونده های عزیزمون، تولید نانو فوتوکاتالیزگر دوستدار محیط زیست، حالا این محیط زیستش خیلی فکر می‌کنم جذاب باشه برای شنونده هامون، بفرمایید این طرح چگونه شکل گرفت و چگونه ارائه شد و روش کار شد؟
خواهش میکنم. ازم به حضورتون که کلن این طرح هستش که تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری انجام شد به عنوان یه طرح پسو دکترا. ارزم به حضورتون که کلن خب به خاطر اینکه فوتوکاتالیست ها کاتالیزورهایی هستن که در معرض تابش نور در واقع فعالیت بهینه‌ای از خودشون نشون میدن، ما به خاطر صرفه‌جویی در مصرف انرژی که یکی از چالش های این زمان هستش از فوتوکاتالیزور استفاده کردیم. فوتوکاتالیزوری که ما سنتز کردیم بستر کربونیتید گرافیتی هست که باز بستر خیلی ارزان قیمت هستش که از یه ماده اولیه مثل اوره به راحتی میتونه سنتز بشه و در دسترس قرار بگیره. خب از این لحاظ هم باز از لحاظ اقتصادی مقوم به صرفه بود به دلیل ارزان بودن مواد اولیه‌ای که استفاده شد در این طرح. منتها بحث دوستدار محیط زیست بودنش هم به دلیل این هستش که این ترکیب فعالیت در برابر نور داره، یعنی به راحتی در محیط نوری بدون هیچ نیازی به گرما فعال میشه و واکنشش رو انجام میده. و از طرف دیگه استفاده‌ای که ما از این کاتالیزور کردیم این بود که اومدیم به کمک اون رنگ‌ها رو حذف کردیم، یعنی ما یک سری از ترکیباتی رو داریم که متاسفانه به عنوان آلاینده‌های آب محسوب میشن به لحاظ رنگی بودنشون و مانع از در واقع عبور نور به لایه‌های زیرین اکوسیستم دریایی میشن و باعث تخریب اون اکوسیستم میشن. استفاده از این نانو کاتالیزور برای حذف رنگ‌ها خودش کمک می‌کرد به محیط زیست، بین این که در واقع باعث میشد که رنگ این ترکیبات از بین بره، رنگ ترکیبات آلاینده‌ای که وارد محیط آبی میشه، و به این ترتیب میتونست نور به لایه‌های زیرین آب برسه و اکوسیستم دریایی رو تخریب نکنه.
درسته، بسیار عالی. روند شکل‌گیری طرح، حالا برای شما استاد راهنما بودین، من فکر کنم به هر حال موضوع خیلی تازه‌ای بوده و دانشجویی که روی این کار به هر حال تحقیق کردن فکر کنم خانم گلناز رحیم‌زاده بودن در قبال پسا دکترا. چقدر همکاری داشتن با شما و چقدر ایشون از منابع استفاده کردن و روند تحقیقاتشون چگونه بوده؟ شاید برای دانشجوها جذاب باشه پاسخ شما.
عرضم به حضورتون که در کنار این طرح آقای دکتر محمود تاجبخش استاد راهنمای دانشگاه مازندران هم در کنار ما بودن و یه طرحی بود که در واقع زیر نظر دانشگاه مازندران و صندوق حمایت از پژوهشگران بود در مرحله اول، ولی به دلیل اینکه تفاهم‌نامه دانشگاه مازندران در واقع تموم شد با صندوق زیر نظر صندوق ادامه پیدا کرد. و ازم به حضورتون که بحث از فوتوکاتالیست بحث جذابی بود و با توجه به اینکه شرط صندوق حمایت از پژوهشگران این هست که یک مقاله کیوبان حتما منتشر بشه از اون کار، خب ما ترجیحمون این بود که یک کار کاملا جدیدتری ارائه بدیم که این امکان برامون فراهم باشه که بتونیم مقاله رو در یک ژورنال مناسب چاپ بکنیم. خانم رحیم زاده خیلی تو مرحله تحقیقاتی فعال بودن برای اینکه فوتوکاتالیست های مختلفی رو بررسی کنیم و در نهایت این کربونیتید گرافیتی بازم عرض کنم خدمتتون به دلیل اینکه مواد اولیه و ارزان قیمت در دسترس بود انتخاب شد به عنوان یک ترکیبی که میشد ازش استفاده کرد و ما اومدیم اون رو بهینه کردیم با قرار دادن ذرات نقره و در واقع ازش استفاده کردیم. حتی ما برای بعد از اینکه ذرات نقره رو روی این بستر نشوندیم، برای احیای ذرات نقره هم باز از ترکیبات شیمیایی استفاده نکردیم، از عصاره های گیاهی مختلف استفاده کردیم برای احیای این ذرات نقره، برای اینکه نقره‌ای که فرم نمکی داشت رو به صورت نقره خام در بیاریم و بتونه کار احیای ترکیبات رنگی و بیرنگ کردن اونها رو انجام بده. در مجموع یک کاری بود که از چندین لحاظ بیشتر بحث محیط زیستی و در واقع در دسترس بودن روش تاکید شده بود و از اون برم برای حفظ محیط زیست ازش استفاده شد.
به طور قطع همینطوره. خانم دکتر دارایی، چشم‌انداز شما از این طرح و طرح‌های این چنینی در حوزه محیط زیست کشور خودمون چیه و آیا واقعا میتونه کارساز باشه و کارهای بزرگی را انجام بده؟ به هر حال مسئله محیط زیست الان برای ما خیلی در اولویت قرار داره.
اصلا به حضورتون که اگر یه ارتباط وسیع تری بین در واقع حوزه دانشگاه و صنعت فراهم بشه، همونطوری که الان یکی از دغدغه های مدیران هست،
بله،
مسلما این کار انجام میشه. یعنی ما پروژه های دانشگاهی خیلی زیادی داریم که میتونه صنعتی سازی بشه و ازشون استفاده بشه، به خصوص در زمینه محیط زیست، و کافی هستش که یه ارتباط بهتری برقرار بشه، چون این طرحایی که در واقع الان داره انجام میشه از دید دانشجو بیشتر برای مدرک گرایی و مقاله هست و در واقع داشتن یک رزومه، شاید خود اون دانشجو خیلی به فکر صنعتی سازی کردن اون نباشه. ولی اگر که در واقع ارتباط بهتری برقرار بشه بین مثلا دانشجویی که شیمی هستش با کسی که داره کارهای محیط زیستی میکنه یا کارهای صنعتی میکنه، مسلما میتونه خیلی کمک کننده باشه. من میدونم که اساتید خیلی بزرگی داریم توی ایران که دارن تو زمینه های خیلی جذابی کار میکنن و کافی هستش که این حمایت های مثل حمایت هایی که صندوق حمایت از پژوهشگران یا تجربه‌مری داره انجام میده ادامه پیدا بکنه و بتونن در واقع این کارها رو گسترش بدن. مسلما انجام پذیر هستشون، خیلی کارهای جذابی داره توی دانشگاه های ایران اتفاق میفته که میتونه کمک کننده باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر دارایی. من دلم بخواد از وجود شما الان استفاده بکنم و صحبتی برای دانشجوها داشته باشیم، اونایی که الان میخوان طرحهایی رو انتخاب بکنن، حالا پروژه هایی رو آغاز بکنن یا اینکه موضوعی برای پایان نامه‌شون انتخاب بکنن. شما توصیه‌تون برای این عزیزان چیست؟ حالا یه مقدار کلی‌تر هم صحبت بکنید، همه رشته‌ها رو در نظر بگیر، به عنوان یک استاد تجربه‌تون و دانشتون رو انتقال بدیم به عزیزان. متشکرم.
خواهش می‌کنم. والا ترجیح همینه که یه شعری از مولانا اگر که درست بگم هستش که میگه تو نگو همه به جنگ اندازه صلح ما چه آید، تو بله، یکی نه این هزاری، تو چراغ خود بیفروز. به نظر من اگر هر کدوم از دانشجوها به جای اینکه به فکر رزومه باشن و به جای اینکه به فکر این باشن که روزی این مملکت رو ترک بکنن، اگر وایسن و همین کارهای علمی که دارن انجام میدن که از خیلی از کشورها بالاتر هستش رو به یه جایی برسونن، مسلما ما کشوری بسیار آبادتر و زیباتر از شرایط کنونی خواهیم داشت. و به نظرم به جای اینکه وایسیم و گله کنیم از شرایطی که حالا به خاطر تحریم ها حاکم شده روی جو جامعه ما، وایسیم و هر کدوممون به قول مولانا چراغ خودمون رو روشن بکنیم، حتما دنیا جای زیباتری برای زندگی خواهد شد، چه ایران چه هر کشور دیگه.
خیلی متشکرم خانم دکتر منصوره دارایی، استاد راهنمای طرحی که راجبش صحبت کردیم. صحبتاتون این یک چراغی بود که در قلب ما روشن شد. ممنونم از شما، پاینده باشید، همیشه تندرست، موفق و در خدمت دانشجویان و همیشه از دانش وجود شما بهره ببرم. با شما خداحافظی میکنم خانم دکتر، روزتون خوش باشه، خدا نگهدار. بونه جان تشکر میکنم که امروز همراه روزنه بودید. امروز در نشست کمیته علمی 13 همایش دو سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی فرهنگی با جناب آقای دکتر رهنما صحبت کردیم که قرار شد این همایشی که در اردیبهشت ما قراره برگزار بشه از مرمت آثار بگه، از حفاظت از موزه ها بگن و خیلی تصمیمات مهمی گرفته بشه در برابر تغییرات اقلیمی که اجتناب ناپذیره و قرار اتفاق بیفته. با آقای دکتر علویان صحبت کردیم، که خدا رو شکر هپاتیت به 1% زیر 1% کاهش پیدا کرده در کشور ما، اونم به همت کادر پزشکی. آگاهی که مردم دارن نسبت به این موضوع و امیدواریم که هممون احتمال بیشتری نسبت بهش داشته باشیم 1% هم از بین بره. در مورد تجهیزات آب شیرین کن‌های صنعتی صحبت کردیم، صحبت شیرین کردن آب دریای عمان هست برای کشورمون. ما این نعمت رو در اختیار داریم، امیدواریم که مهندسان محققان بتونن که هر چه سریع‌تر همینطور در ماه‌های آینده، همینطور در سالی که درش هستیم یا سال بعد، تجهیزات رو خودشون بسازن و این شیرین کننده‌های آب در کشور خودمون تولید بشه و دیگه تجهیزاتش رو از خارج از کشور نیاریم، بتونیم از آب دریا استفاده بکنیم. و در مورد یه طرح فوق‌العاده در حوزه محیط زیست صحبت کردیم با خانم دکتر منصور دارایی که خیلی صحبتاشون امید بخش بود. متشکرم از همراهیتون. تا فردا ساعت 9 صبح همه شما رو به خرد بی‌پایان خداوند می‌سپارم. خدا نگهدار. هزاران درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و همچنان همراه رادیو گفتگو بمونید. به ادامه برنامه ها توجه کنید. با اعلام ساعت 9:55 دعوتون میکنم یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان در جریان باشید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل ندارند،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشید که یک از ویژگی‌های شهروند عصر رسانه انتخابگریه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
ما با کلید واژه شهروند انتخابگر مواجه هستیم و قرار هست درباره این صحبت بکنیم که ما به چه شهروندی میگیم شهروند انتخابگری که هوشمندانه در مواجهه با اخبار، اطلاعات و محتواهایی که رسانه و انواع شبکه‌های اجتماعی در اختیارش قرار میده میتونه مواجه بشه و گزینشگری دقیق و مبتنی بر یک سری مؤلفه‌های استاندارد داشته باشه. باید بدونیم که ما در عصر ارتباطات دو سویه، ارتباطات دایره‌ای قرار داریم و از عصر ارتباطات خطی و تک سویه خارج شدیم. حالا این عصر ارتباطاتی که داریم ازش نام میبریم یک سری ویژگی ها رو برای ما ایجاد کرده که باید به عنوان مخاطب هوشمند و انتخابگر بدونیم. یک، رسانه همه واقعیت رو به ما نمیگه، بنابراین باید بگردیم، بخونیم، فکر کنیم، تحلیل کنیم، بپذیریم و سپس با دیگران به اشتراک بگذاریم. یکی از ویژگی های شهروند انتخابگر این هست که زود باور نیست، راستی آزمایی میکنه، بررسی میکنه و مورد دقت قرار میده و سپس وارد لایه های زیرین و بنیادین ذهن خودش میکنه محتوا رو. نکته دوم اینه که اکثریت ما دنیا رو بر اساس آنچه رسانه برای ما بازنمایی میکنه و کلیشه‌اش رو در ذهن ما میسازه میپذیریم و میشناسیم. به گونه ای میتونیم بگیم که امروز رسانه جهانبینی ما رو داره مدیریت میکنه و ما شناختمون از پیرامون خودمون، از سایر کشورها، سایر فرهنگ‌ها و سایر حتی ادیان و مذاهب بر اساس آن چیزی هست که بر ساخته رسانه هست. بنابراین باید مراقبت بکنیم که به عنوان یک شهروند انتخابگر و هوشمند دقیق انتخاب بکنیم و بدونیم چه چیزی داره وارد جهان بینی ما میشه. نکته بعدی اینه که ما باید قدرت تشخیص و تمیز اطلاعات رو از در واقع اطلاعاتی که واقعیت‌های موجود هستن با واقعیت‌هایی که رسانه اونها رو ساخته بتونیم قدرت تشخیص و تمیز رو داشته باشیم، اطلاعات دقیق و قابل بررسی رو انتخاب بکنیم، محتوای سیاه سفید و خاکستری رو بشناسیم. حواسمون باشه که رسانه علاقه داره که ما تو لایه خاکستری پیام قرار بگیریم، چون لایه خاکستری لایه‌ایه که تصور انتخاب آزادانه رو به ما میده، اما نکته مهمش اینه که ما در واقع توی اون لایه اون چیزی که رسانه برمون طراحی کرده رو داریم وارد ذهنمون میکنیم. نکته مهمی که باید بهش اشاره بکنم به عنوان نکته آخر این هستش که دروازه‌بانی ذهنی جز نکاتیه که شهروند انتخابگر در عصر رسانه باید بهش توجه بکنه. دروازه‌بانی ذهنی یعنی من برای فکر خودم و در واقع زاویه دیدی که داره برام ایجاد میشه ارزش و احترام قائل هستم، انتخابگر هستم، هوشمندانه انتخاب میکنم و هر محتوایی رو وارد لایه های ذهنی خودم که بعدها تبدیل به باورم میشه نمی کنم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو. ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
در این روز دوشنبه فصل پاییز امیدوارم که هزاران قنچه لبخند، ساحلی از آرامش، دریایی از خوشبختی